محروم مستقر بشه و محقق بشه، باید خوابگاه شبانه‌روزی احداث بشه. یا اگر نتونستید خوابگاه شبانه‌روزی احداث بکنید، مدرسه شبانه‌روزی احداث بکنید، مثلا وسیله آمد و شد دانش آموزان خصوصا دختران در اختیارشون قرار بدید. خب اینا همه مشکلاتی هست که در اجرا بوده.
یعنی من یه بار دیگه میخوام پرسشمو تکرار کنم، یعنی همه اینها در قانون قید شده درسته؟
همه اینها به صورت خیلی کامل تر.
و فرمودین در چه سالی تصویب شده؟
در سال 93.
خب به نظر شما چه اتفاقی افتاده که از سال 93 تا الان که 1400 ایم اجرایی نشده؟
شاید امکانات مالی نداشتن، شاید جدی گرفته نشده. من دلایل واقعا نمیدونم، چون من هر سال هر 6 ماه یه بار نامه‌ای به آقای وزیر و جاهای مختلف زده میشه و ازشون درخواست میکنیم که به هر حال این اساسنامه رو اجرا بکنن. حتی به نمایندگان محترم مجلس در این دوره هم درخواست کردیم ازشون که بالاخره با عمر کوتاهی که دولت داره این اتفاق بیفته و این اساسنامه اجرایی بشه. برخی از بنداش اجرایی شده، مثلا در نظر بگیرید طبق ماده 8 اساسنامه مدارس اشعری، یکی از عوامل ترک تحصیل دختران و پسران اشعری هستش، اگر اجرا بشه باعث میشه که اینها بازمان در تحصیل نشن، متناسب سازی کتب درسی دانش آموزان اشاعری با موقعیت جغرافیایی بومی محلی و فرهنگی خودشونه. چون به هر حال شما بهتر از من میدونید که یه دانش آموز اشاعری نیاز نیست تو کتاب بلفظ علومش در رابطه با طبیعت چیزی بدونه، در رابطه با مثلا با فرایند نمیدونم مثلا به دام مثلا چیزی بدون، چون اون هر روز داره دام های مختلف رو میبینه، باشون داره زندگی میکنه و اونها داره ازشون استفاده میکنه. پس باید متناسب سازی بشه محتوای کتب درسی دانش آموزان اشعری با منطقه جغرافیایی خودشون. خوشبختانه بعد از میشه گفت که شاید 20 تا نامه که به سازمان پژوهش برنامه‌ریزی درسی زده شد و با تاکید وزیر محترم، الان حدود 4 ماه هستش کمیته‌ای تشکیل شده تا برسن به این نتیجه که برای هر منطقه جغرافیایی اشاعری که خب بوم و خاستگاه بوم و زیستگاه خاصی دارن و یک محتوای خاصی طراحی بکنن و بهشون آموزش داده بشه. یکی از دلایل دلزدگی دانش آموزان همینه. اینا کتاب درسی که دارن میخونن همون کتاب درسی هستش که دانش آموز در شمال تهران داره درسشون میخونه. براشون انگیزه نداره. من امیدوارم که تونسته باشم منظورم برسونم بهتون. یکی از موضوعات این هستش.
درسته. آیه دکتر کاظمی عزیز.
بله.
شنیدید صحبت‌های سیفی رو؟ من یه پرسش دارم ازتون، خوشحال میشم اگر کوتاه پاسخ بدین، که این قانون سال 93 تصویب شده و الان که 1400 هستیم، خیلی از بندهاش اجرایی نشده. به نظر شما چرا این بی‌عدالتی فقط شامل مناطق محروم میشه؟
ببینید، مشکلات اجرای قانون ها، وقتی میخوای یه قانون رو اجرا بکنی با موانع عدیده مواجه میشی. به عنوان مثال ها، ببین، درست قانون هست
دانه.
اما خود این قانون برای که اجرا بشه نیاز به یک سری پشوانه هایی داره. مثلا فرض کنید مشخص کردن، مثلا تو حوزه پرورشی و فرهنگی به عنوان مثال مشخص کردن، آقا به ازای قانون مشخص کرده به ازای هر 15 دانش آموز مثلا یک ساعت مشاور بود مدرسه اختصاص بدیم.
خب
اما سوال اینه، آیا منابع انسانی الان وجود داره؟ قانون اینو گفته ها، میگیم نه، خب وجود نداره. ما نیروی مشاور به اندازه کافی نداریم که به تمام مدارس بر اساس این قانونی که خود شورای عالی با اندازه رئیس جمهور تصویب کرده تخصیص بدیم. خب حالا میریم سراغ تامین نیرو، میگیم خب حالا نیرو رو میخوایم استخدام بکنیم بر اساس این قانون. میگن آقا ما اگه تمام ردیفای به اصطلاح منابع اعتباری رو هم به همین یک قانون اختصاص بدیم، نمیتونیم مثلا فرض کنید 30,000 کمبود مشاور رو مثلا تامین بکنیم. طبیعیه. من به نظر من آقای
معنوی هستم،
آقای معنوی عزیز، ببینید اجرای قانون و تحقق مسائل قانونی نیاز به یک سری پشتوانه ها داره. یک، دو، نیاز به زمان هم به هر حال داره. یعنی اینجوری نیست که واقعا ما بتونیم در یه پروسه مثلا یک ساله بتونیم همه اون چیزی که در مثلا اساسنامه مدارس اشعری گفته بتونیم اجرا کنیم.
حرف شما متینه ولی خب چون این قانون سال 93 تصویب شده تا به
بخش های مهمی هم اجرایی شده واقعا.
بله بله گفتن یه بخشی اجرایی شده ولی خیلیاش مونده.
اساسنامه مدارس اشعری که به نظر من یکی از اقدامات بسیار خوب دولت تدبیر و امید بود و وزارت آموزش پرورش در این دوران برای دستیابی یا بگیم حرکت در مسیر عدالت آموزشی، اما اینکه همه این اساسنامه واقعا بشه واقعا اجرایی بشه نیاز به یک همت عالی و یک حمایت عالی از همه دستگاه‌ها داره. یعنی قطعا سازمان امور اداری و استخدامی باید کمک بکنه، قطعا باید سازمان نوسازی و توسعه تجهیز مدارس یه توجه جدی بکنه، مال خود آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه باید کمک بکنه و نیاز واقعا داره به یک سری حمایت هایی خارج از دستگاه آموزش و پرورش. امیدواریم با پیگیری های برادر عزیزمون جناب آقای سیفی که با جدیت این موضوعات رو دنبال میکنن
ما هم امیدواریم
بتونیم انشالله محقق بشه.
انشالله سپاسگزارم از شما دکتر کاظمی معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم اما... و تشکر میکنم از وقتی رو که در اختیار
خواهش میکنم. ممنون از شما، خدا نگهدارتون. اما جناب سیفی عزیز شما همچنان همراه ما باشید، یه فاصله موسیقی کوچیک میگیریم، برمیگردیم در ادامه گفتگو رو با شما خواهیم داشت.
منوچهر هستم از ملایر. من یه معلمی داشتم آقای محبی خدا رحمتش کنه، این بعد از بازنشستگی طلا فروشی زد با پسرش، بعد سال 60 من یه عکس گرفتم با هم بردم تو طلا فروشی نشونش دادم، بعد گفت که این واقعا گنج واقعی همینه. من 40 سال پیش واقعا خوشحال شد اون موقعی که زنده بود، خدا رحمتش کنه. فقط یادی خواستم کنم از معلم رفت اولم آقای محبی. من
سلام علیکم، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مؤمنین، هفته بزرگداشت مقام معلم را گرامی می‌داریم و یاد می‌کنم از معلمین عزیز و خوبم زنده یاد سید احمد حسینی، احمد انصاری، مرحوم جحرودی، مرحوم ناصر نظری و زنده یاد زهرا کتیبه. روح همشون شاد باشه انشالله. خداوند به همه معلمین دیگر ما نیز سلامتی عنایت کنه. با تشکر و قدردانی لوشان ایرج فدایی بیورزینی هستم. ممنونم از لطف شما.
آقای عربزاده از اصفهان 63 ساله پیامک دادن، نوشتن که اسم معلم ابتدایی من آقای دوخانی بود و بسیار هم خوش اخلاق بودن برعکس بقیه معلم ها. آقای امین شاهمرادی از ساوه نوشتن که معلم ابتدایی من کلاس دوم آقای موسوی بود و کلاس سوم آقای کریمی، و همینطور آقا رشید از همدان هم گفتند که گرامی می‌دارم امروز رو که روز معلم هست. اما در ادامه گفتگو و بحث امروزمون در مورد نحوه آموزش معلمان عزیز کشورمون، جناب آقای کچویان معاون رئیس دانشگاه فرهنگیان به جمعمون اضافه شدند به همراه جناب محمد رضا سیفی عزیز مدیر کل دفتر توسعه ادارات آموزشی و آموزش عشایر که همراهمون هستند. آقای کچویان سلام بر شما، وقتتون بخیر.
جناب آقای معنوی عزیز من هم خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم، خدمت برادر عزیزم جناب آقای سیفی و همه شنوندگان و مخاطبان بسیار خوب و ارزشمند برنامه شما. در خدمت شما هستم جناب آقای معنوی.
سپاسگزارم آقای کچویان عزیز که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین.
اختیار داریم.
آقای کچویان شما به عنوان معاون رئیس دانشگاه فرهنگیان نحوه ارزیابی شیوه آموزشی معلمان دوره ابتدایی رو برای ما بگید که چطور ارزیابی میشه که معلمین عزیز بعد از گذروندن اون دوره میتونن که حالا به سراغ دانش آموزان برن و به صورت حالا نوینتر به خصوص در این ایامی که درگیر کرونا هم هستیم و آموزش ها دیگه کاملا مجازی شده بتونن آموزش های لازم رو به دانش آموزان بدن.
بله بله بله. اجازه میفرمایید که من در ابتدای تبریکی بگم به همکاران بزرگوارم، اگر شنونده برنامه شما هستن. من هم وظیفه خودم میدونم فرا رسیدن روز 12 اردیبهشت ماه که در تقویم کشور عزیزمون ایران به عنوان روز معلم نامگذاری شده و یادآور خاطره های بسیار بسیار ارزشمند استاد شهید و والا مقام جناب آقای مطهری هست رو به همه معلمان فرهیخته این سرزمین، به همه عزیزانی که در کسوت معلمی حالا با سمت‌های متفاوت از وزارتخانه، ادارات کل، ادارات مناطق و نواحی و مدارس مشغول به خدمت هستند تبریک و تهنیت عرض بکنم و تقارن این روز رو با این ایام بسیار ارزشمند لیالی و روزهای قدر به فال نیک بگیریم. امیدوار هستیم که بتوانیم هممون در ایفای نقش و رسالت معلمی اونطور که شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی و پاسداشت خونهای شهدای عزیزی است که برای رفاه و آزادی این مملکت ریخته شده، انشالله این جایگاه رو داشته باشیم.
انشالله.
در ارتباط با سوالی که سرکار فرمودین، جناب عالی فرمودین، عذرخواهی میکنم بعض موردتون برسونم. ما در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش یک راهکاری داریم که معروف هست در بین فرهنگیان به عنوان راهکار 11-4. راهکار 11-4 در حقیقت اشاره مستقیم داره به نظام سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان.
بله.
و اختصاص هم به مقطع خاصی نداره. الان از اتالی در فرمایشاتتون دوره ابتدایی بود، اما بند راهکار 11-4 در حقیقت به صورت مستقیم ناظر هست به همه عزیزانی که از طریق دانشگاه فرهنگیان قرار هست وارد چرخه نظام آموزش و پرورش کشور بشوند و خدمات آموزشی و پرورشی خودشون رو به دانش آموزان این مرز و بوم در مقاطع متفاوت ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم ارائه بکنن.
بله.
همه سال در پایان دوره های آموزشی، در پایان دوره هایی که عزیزان ما چه در دانشگاه فرهنگیان مشغول هستند و چه اکنون معلم هستن و شاغل هستن در نظام آموزش و پرورش، اون چه که حوزه وظایف بنده در دانشگاه فاخر فرهنگیان کشور هست، خب ارزیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای در حقیقت دانش و معلمان خروجی دانشگاه هست. در مورد معلمان شاغل در آموزش و پرورش، خود وزارت آموزش و پرورش، عزیزان و همکاران بزرگوار ما در وزارت آموزش و پرورش مرتب میزان توانمندی دوستان و عزیزان و صلاحیت‌ها و شایستگی‌های اونها رو بررسی می‌کنند.
بله.
استدلال داریم که ما به مجموعه از شایستگی‌های عمومی، شایستگی‌های اختصاصی و شایستگی‌های حرفه‌ای مجموعاً صلاحیت می‌گیم. یعنی کل این سه تا شایستگی درون یک به هر حال فضای قرار می‌گیره که ما اسم اون رو صلاحیت حرفه معلمی قرار می‌دیم. بنابر اون راهکار 11-4 که به عرض دوستان رسوندم، معمولا در پایان دوره های آموزشی چه در مورد جامعه متعهدان خدمت دانشجویان محترم 4 ساله دانشگاه فرهنگیان که لیسانس دریافت میکنند و چه در مورد مهارت آموزان و اختصاصا اکنون در مورد معلم های حق و تدریسی که 88 هزار نفر هستند و انقریب قرار هست که خدمتشون به صورت رسمی در نظام آموزش و پرورش کشور ادامه پیدا بکنه.
بله.
ما آزمونی رو تدارک می‌بینیم، آزمونی رو برگزار می‌کنیم که اسم این آزمون، آزمون جامع هست یا اختصاصاً آزمون صلاحیت‌های حرفه‌ای به صورت اصلح، بهش بگیم آزمون اصلح، در
حقیقت
تعیین اصلح‌ترین و شایسته‌ترین. آقای
کشویان عزیز، میونه کلامتون عذرخواهی می‌کنم، چون یه صحبتی هم مطرح شد. آقای سیفی هم فکر کنم پشت خط هستند دیگه. آقای سیفی.
بله. بله.
خب بحث سرباز معلم شد آقای کچوریان عزیز، که به خصوص برای مناطق صعب العبور و عشایری بیشتر استفاده میشه. آیا سرباز معلم هم شما آموزش میدید در دانشگاه فرهنگیان یا خیر؟
نه جناب آقای معنوی عزیز، ببینین، ورودی های دانشگاه فرهنگیان در حقیقت همه عزیزانی هستند که دیپلم آموزش و پرورش رو در دوره عمومی دریافت کردن از طریق کنکور سراسری، از طریق هر ساله در زمانی که کنکور سراسری برگزار میشه، دوستان همانند رشته های دیگر مثل رشته های علوم تجربی، رشته های علوم انسانی و ریاضی فیزیک اینها میان رقابت میکنن و عزیزانی که دانشگاه فرهنگیان رو اختصاصا برای ادامه تحصیلشون انتخاب میکنن، ما در خدمت این بخش از عزیزان هستیم. یک گروه دومی هم داریم که اگر وقت هست من یه اشاره به اون گروه دوم
هم
بکنم. چشم. ما یک ماده‌ای داریم در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان به عنوان ماده 28 اساسنامه که به موجب این ماده می توانیم فارغ التحصیلان عزیز سایر دانشگاه‌های کشور در مقاطع به اصطلاح لیسانس، فوق لیسانس و دکتری بنا به نیاز آموزش و پرورش. این ماده 28 جناب منوی کاربردش در زمانی است که آموزش و پرورش نیاز داره. هر سال آزمونی برگزار میشه برای دستگاه‌های اجرایی، نیروهایی میپذیرن که عده‌ای تعدادی از این عزیزان که به هر حال تحصیل کرده های دانشگاه دیگری کشور هستن، یعنی اینو نمیان در دانشگاه فرهنگیان دانش موضوعی فرا بگیرن. ورود این عزیزان دانش، ما بهش میگیم دانش پی سی کی و سی کی و جی کی، که اینا حرفه ها و مهارت های معلمی است و جدای از اون متعهدان خدمت خودمون که ما مستقیما از کنکور سراسری دریافت میکنیم و ورود پیدا میکنن به دانشگاه، عزیزان مشمول ماده 28 مهارت آموزان افرادی هستن که تحصیلاتشون رو در دانشگاه دیگر گذروندن. حسب نیاز آموزش و پرورش تعدادی از این عزیزان در آزمون های شرکت میکنن، اگر موفق شدن مصاحبه و گزینش و اینها رو به اصطلاح پشت سر گذاشتن با موفقیت، اینا وارد چرخه آموزش دانشگاه فرهنگیان کشور میشوند. ما اختصاصا فقط شرح وظایفمون در این دو حوزه هست. بنابراین
خب حالا در همین دو حوزه آقای کچویان عزیز، چقدر از تجربه دیگر کشورها در خصوص مهارت آموزی آموزشی و شیوه یادگیری و آموزش نوین استفاده میکنید در دانشگاه فرهنگیان؟
ببینید عرضم به خدمت شما که همین آزمون جامعی که ما برگزار میکنیم که من عرض کردم آزمون اصله برای تشخیص میزان صلاحیت و شایستگی عزیزان برای ورود به چرخه تعلیم و تربیت کشور، برخواسته از مطالعه تطبیقی حداقل 11 کشور دنیاست. یعنی ما تمامی دانش‌های مربوط به آنچه تجارب مربوط به تعیین صلاحیت‌ها و شایستگی‌های معلمان رو در 11 کشور مورد بررسی قرار دادیم. بیش از یک سال این مطالعه تطبیقی طول کشیده و نکاتی که میشد با توجه به فرهنگ خاص اسلامی حاکم بر کشورمون از اونها برداشت بکنیم برای کاربستش در تعیین صلاحیت‌های معلمان، از اونها استفاده کردیم. البته شرایط کرونا و شرایط مجازی یه مقداری خب کار رو دشوار کرده.
دقیقاً می‌خواستم همین موضوع رو مطرح بکنم آقای کشویان عزیز.
بله بله بله.
حالا امکان داره اصلا سبک و شیوه آموزش به نوعی تغییر پیدا کرده با وجود
ما
کرونا.
ما اصلا وارد یک کلیدور جدیدی شدیم به نام کلیدور آموزش‌های مجازی و آموزش‌های الکترونیک. خود ما که بانیان این دستگاه و این نوع آموزش‌ها هستیم، معتقدیم که در مورد خیلی از رشته‌ها امکان آموزش‌های مجازی و الکترونیک وجود داره. شاید هم خروجی و بهره‌وری عزیزانی که از این طریق وارد جامعه می‌شوند با عزیزانی که به صورت حضوری در دوره‌ها بودند زیاد متفاوت نباشه. اما اختصاصاً این ماجرا در مورد فراگیری حرفه معلمی یه مقداری علامت سوال جلویش قرار می‌گیره، چون حرفه معلمی نیاز به مهارت‌هایی داره که این مهارت‌ها از طریق سامانه‌ها و نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌ها اینا قابل انتقال نیست. معلم عملاً باید پای تابلو بیسته یک دانشجو معلم و در حضور عده‌ای از دانش آموزان
و تعامل شکل بگیره. آقای کچویان عزیز اجازه بدید که من با سیفی هم صحبت بکنم. آقای سیفی عزیز، در این بخش که با کچویان گفتگو کردیم، شما موافق نظرهایشون هستید یا خیر؟
من ضمن عرض سلام دارم خدمت همکار ارجمندمون. واقعا خب رسالت دانشگاه فرهنگیان تربیت نیروی متخصص و همینطور مجرب هستش که در این زمینه خب فعالیت های خوبی صورت گرفته. اما اگر میشد که موضوع سرباز معلم هم تو دانشگاه فرهنگیان یه پروندهی براش باز بشه و حداقل سرباز معلمین اشعری، ما 2000 سرباز معلم داریم در کشور، اینها بیشتر شهرهایی که شعبه داره دانشگاه فرهنگیان تحت آموزش قرار بگیرن، خیلی از لحاظ کیفیت آموزشی شرایط ما متفاوت میشد. متأسفانه دوره های آموزشی که برای این عزیزان در نظر گرفته میشه خیلی کوتاه هستش، خیلی کاربردی نیستش. اما خب تخصصی که دانشگاه فرهنگیان داره این هستش که میتونه به بهترین شکل ممکن آموزش های لازم رو به هر یک از زینفان بده. حالا اگر امکان پذیر باشه به عنوان یک پیشنهاد من عرض میکنم که سرباز معلمین هم تحت پوشش آموزش های دانشگاه فرهنگیان قرار بگیرن.
آیا کچویان امکانش هست به نظر شما یا خیر؟
من تمنام از جناب آقای سیفی بزرگوار این هست. بله این امکان که وجود داره، ما اکنون هم اکنون در تقریبا 100 دانشکده که ما بهشون میگیم پردیس و مراکز دانشگاه فرهنگیان در سرتاسر کشور مشغول آموزش به اصطلاح گروه های متفاوتی هستیم که علاقمند به حرفه معلمی هستند و این پتانسیل وجود داره. برای 2000 نفری هم که فرمودن جناب استاد آقای سیفی، این پتانسیل در دانشگاه فرهنگیان وجود داره، منتها این به عنوان یک تکلیف از طرف وزارت آموزش و پرورش باید به دانشگاه فرهنگیان ابلاغ بشه، یعنی آموزش این عزیزان باید به ما ابلاغ بشه تا ما بتوانیم برنامه ریزی بکنیم و این اتفاق بیفته. پیشنهاد دارم به جناب آقای سیفی بزرگوار، اکنون که خودشون دغدغه این ماجرا رو دارن و جایگاه سازمانیشون هم اقتضا میکنه، در این زمینه مکاتبه بفرماین با وزیر محترم آموزش و پرورش و در اون مکاتبه ازشون تقاضا بکنن که زمینه این آموزش ها، یعنی آموزش برای عزیزان سرباز معلم در دانشگاه فرهنگیان مطرح بشه. اگر وزارتخونه چنین تقاضایی از ما داشته باشه، طبیعتا ما در دانشگاه فرهنگیان حتما به این مهم هم خواهیم پرداخت.
پس یعنی امکانش هست آقای کچویان، فقط بلی. نگاه ویژه وزیر محترم آموزش پرورش رو میخواد. خیلی ممنونم از شما کچویان عزیز، معاون رئیس دانشگاه فرهنگیان، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم هستم، بنده هم از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. اما با سمای سیفی عزیز شما همراه ما بمانید. ممنونم از شما.
میخواستم بگم که من یه معلمی داشتم به نام آقای میردامادی، کلاس اول، اگر هست خدا طول عمرش بده، اگر نیست که خدا بیامرزدش. واقعا معلم خیلی خوبی بود، یادش گرامی.
بر شما با سپاس از برنامه خوبتون خواستم یاد کنم از دو معلم سال اول و یکی سال آخر تحصیلاتم، ضمن سپاس از زحمات همه معلمان. معلم کلاس اول بنده سرکار خانم سلطنت امامی ناینی و استاد گرامی در پایان تحصیلات کارشناسیم دکتر مسعود گلزاری بودند. برای هر دوی اونها طلب مغفرت و غفران دارم و درود روانشون میفرستم. ناینی هستم از دلیجان.
یازده و 53 دقیقه قلمرو فرهنگ و از رادیو فرهنگ میشنوید. اما قبل از اینکه به مهمان عزیز دیگری سلام بکنم، آقای سیفی عزیز، توی یکی از پیامکامون دوست عزیز نوشتن که معلم عشایری باید از عشایر باشه که با رسم و رسوم عشایر بیشتر آشنا باشه. شما موافقید؟
دقیقاً نکته خیلی خوبی رو اشاره کردن و مرحوم محمد بهمن بیگی به این نکته واقف بود. به همین دلیل دانشسراهای تربیت معلم عشایری رو ایجاد کردش. ما امیدواریم که بالاخره حاکمیت به این نتیجه برسه، مخصوصا در قسمت آموزش و پرورش، که بهترین روش تدریس توسط کسانی انجام میشه که با فرهنگ بوم جغرافیا و منطقه اونجا آشنا هستن.
آیه دکتر حسینی، مدیر کل آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، پشت خط تلفنی برنامه قلمرو فرهنگ هستند. آقای دکتر حسینی عزیز سلام بر شما، وقتتون بخیر، سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید. تئاتر قبول.
عرض سلام، ادب و ارادت دارم خدمت شما مجری توانمند برنامه قلمرو فرهنگ و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای شما و برای تمام همکاران بزرگوار خودم در سراسر کشور عزیزمون. تبریک میگم هفته و روز معلم رو خدمت همکارانی که وجودشون، حضورشون، بودنشون نعمت واسه ما و ما همیشه باید قدردان زحمات اینها باشیم. در خدمت شما هستم.
سپاس دعوت ما رو پذیرفتین. من در بخش قبلی که گفتگو میکردیم با یه سیفی عزیز که همینک هم پشت خط تلفنی برنامه هستند و آقای کچویان معاون رئیس دانشگاه فرهنگیان، آقای سیفی پرسش رو مطرح کردند از آقای کچویان که آیا امکانش هست که سرباز معلم ها هم در دانشگاه فرهنگیان آموزش ببینند، که اشاره کرد آقای کچویان بله اگر نگاه ویژه وزیر محترم آموزش و پرورش باشه. نظر شما رو در این خصوص بشنویم، آیا امکانش هست یا خیر؟
آقای من چون صحبت های ویژه کچویان رو نشنیدم، بعض رو برای میگیرم که پاسخهای ایشون مستدل و قانع کننده بوده. بنابراین از نظر شدن کار بله قابل انجام هست، اما اینکه چجوری باید باشه نیازمند برنامه‌ریزیه. من اجازه بدید که به دلیل تخصصی بودن این موضوع بیشتر ورود نکنم.
درسته. خب میپردازیم به یه بحث دیگه و انشاءالله این بحث رو در برنامه‌های آینده ادامه خواهیم داد تا یک اتفاق خوب در این زمینه بیفته. اما از زبان شما بشنویم که شیوه‌های مؤثر در آموزش و شیوه‌های تدریس چقدر به این مقوله پرداخته میشه در وزارت آموزش پرورش، به خصوص برای مناطق محروم.
ببینید ما در وزارت آموزش و پرورش تمام تلاشمون این هست که از روش‌های مترقی یاددهی یادگیری استفاده کنیم. ویژگی های بارز روش های مترقی یاددهی یادگیری تناسبش با یادگیرنده هست، تناسبش با بستر یا محیطی هست که آموزش توش ارائه میشه، تناسبش با شرایط سنی و ویژگی های رشدی دانش آموزان هست. قاعدتا وقتی که ما اینها رو بهش بپردازیم، اون وقت من فکر میکنم که ارتباط پیدا میکنه با اون دانش آموزان بسترهای مختلف، مثل آخرین فرمایشات جنابای سیفی در مورد دانش آموزان عشایری بود. وقتی ما سراغ آموزش پرورشی یاددهی یادگیری مترقی یا روش‌های پیشرفته میریم، قاعدتا باید افرادی آموزش یافته باشند، افرادی آموزش دیده باشند و بتونن مطالب رو متناسب با محیط یا بستر، حالا چه مناطق شهری، چه روستایی، چه عشایری، اینها رو ارائه بدن. در مورد اینکه آیا سرباز معلم ها هم میتونن این شیوه ها رو یاد بگیرند، شکی در این مورد نیست. انسان ها موجوداتی هستند با پتانسیل یا توانایی بالقوه بی نهایت در یادگیری و یاد دادن. بنابراین کسی که به عنوان سرباز معلم وارد آموزش پرورش میشه میتونه اینها رو یاد بگیره و به نفع شایسته هم ارائه بده.
درسته. یه پرسش دیگه هم ازتون دارم، اونم اینه که آیا معلمانی که در مناطق محروم استان تهران هستن به نسبت معلمان دیگری که حالا در شهر تهران و مناطق بهتری هستن، به نظر شما عدالت آموزشی بینشون رعایت میشه و حفظ میشه یا خیر؟
من این خواهشی از شما دارم
جانه.
اینی که سوالاتتون رو دقیق تر بپرسید. ببینید ما وقتی میگیم عدالت آموزشی، یه دریایی اقیانوسه. حالا من اگه بخوام بگم معلمان مناطق حاشیه شهر تهران یا مناطق خود شهر تهران عدالت برقرار میشه، خود عدالت آموزشی رو ما وقتی بخوایم تحلیل،
میدونید از چه زاویه ما داریم میگیم؟ از زاویه نحوه آموزش معلمان، یعنی امکاناتی که در اختیارشون قرار میگیره برای آموزش آیا یکسان هست یا خیر؟
خب شما اصطلاحاً عینکی که به من دادید، لنزی که من دادید آموزش هست. ببینید اولا در زمانی که به معلمان آموزش داده میشه، قبل از اینکه وارد نظام آموزشی بشن به عنوان معلم، مراکزی بهشون آموزش داده میشه، مراکز دانشگاه فرهنگیانمون هست، مراکز دانشگاهی هست که اونجا تفاوتی بین افراد نیست. این مثلا شهر تهران میخواد باشه یا شهرستان‌های تهران یا استان‌های مختلف. از این نظر توی اداره آموزش تفاوتی بهشون نیست. اما اگر ما فرضمون این باشه که معلمان موجود ما الان در حال تدریس هستن و با یک موقعیت چالشی مواجه شدن مثل آموزش مجازی و توی این آموزش مجازی میخوایم ما به اینها آموزش‌های لازم رو بدیم، آیا تو این زمینه عدالت به معنی ساده اون برابری و عدالت به معنی پیشرفته اون یعنی تنوع